بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. جریان آفرینش روح باید به کمک آیات دیگری انشاءالله روشن‌تر بشه. اگر به سوره مبارکه مؤمنون رسیدیم، اونجا یه جمع‌بندی بین ثم انشأنا و خلقا آخر با نفخت و فیه من روحی باید به عمل بیاد که ظاهر ثم انشأنا و خلقا آخر این است که روح اساره تحول درونی است که این پدیده طی کرده است و اساره نفخت فیه من روح این است که روح قبلا موجود بود بعد تعلق گرفته و روایاتی هم که دارد خلق الله الارواح قبل الاجسام اون آیه نفخت فیه من روحی را تأیید می کند. اینها انشاءالله به خواست خدا اونجا باید روشن‌تر بشه. اما اینکه چگونه روح مجرد است و معذارک سیری دارد، چون اگر تجرد چیزی تجرد تام باشد حرکت درونی است، اما اگر تجردش تجرد نفسی باشد نه عقلی، یعنی در مقام ذات مجرد باشد نه در مقام فعل، مخصوصا سابقه مادیت داشته باشد با تحول جوهری مجرد بشود، چنین چیزی حرکت را تحمل می کند. گذشته از این که از آیه مبارکه سوره انشقاق یعنی آیه ششم که فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، یه تحول درونی استفاده می شود. برای اینکه خداوند که معکم اینما کنتم، هر جا باشیم خدا با ماست. این که فرمود کدح دارید، یه سفر شدید دارید، یک سیر حسیس و تند و خسته کننده را در پیش دارید تا به خدا برسید، این یه سیر درونی است، وگرنه مکان معینی که نیست که انسان با سیر اون مکان را به اون راه را طی کند تا به لقای حق برسد. پس اون چه در سوره انشقاق آیه ششم آمده است که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، باید توجیه بشود به یک نحوی که هم با تجرد روح سازگار باشد هم تحول پذیری روح را تأمین کند. اما در جریان برزخ اون هم وقتی به آیه به من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون که رسیدیم، اونجا انشاءالله روشن‌تر میشه. از قرآن کریم برمی آید که نشئاتی که انسان در پیش دارد و پشت سر گذاشته است به طور جامع دو نشئه است، که دنیاست که آخرت. برزخ را گاهی به عنوان به من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون مطرح می فرماید، لیکن غالبا وقتی تقسیمات قرآنی تر می شود همین دو نشه است، دنیاست و آخرت. سرش این است که ما مادامی که در دنیا هستیم برزخ جزء آخرت است، وقتی وارد قیامت شدیم برزخ جزء دنیاست. اگر وارد صحنه قیامت شدیم از ما سوال کردن نمی کنن کم لبستون فل ارزه عدد سنین، برای آن است که وقتی وارد قیامت شدیم برزخ نسبت به ما جزء دنیا محسوب شد. آیات دیگری هست که اصلا کلمه فل ارز را ندارد، نظیر اونچه که در سوره مبارکه روم آمده، اصلا عنوان عرض ندارد، فقط دارد که شما چقدر مکس کردید. سوره مبارکه روم آیه 55 این است: و یوم تقوم ساعتو یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه کذالک کانوا یؤفکون. فرمود اینا سوگند یاد میکنند که یک لحظه در برزخ موندند. میفرماید اینا قبلن هم که در دنیا بودن هم گرفتار افک و کذب بودن. و قال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب الله الى یوم البعث فهذا یوم البعث. دیگه تعبیر برزخ نمی کند، تعبیر به عرض نمی کند، تعبیر به کتاب الله می کند. یعنی شما در علم الهی تا روز قیامت موندید، نمیدانید که چقدر موندید، که این لبس مربوط به همه اون نشریه برزخ است. پس اگر در سوره مبارکه مؤمنون اونجا کلمه ارز آمده، یا ارز برزخی مراد است، یا برای آن است که برزخ برای کسی که وارد صحنه قیامت شد جزء دنیا محسوب می شود. وقتی انسان به ابد برسد، مدتی هم که در برزخ بود، این مدت کم و کوتاه به ذهن می آید. اما اینکه حیوانات روحش چگونه است، این وقتی به سوره مبارکه نمر رسیدیم که سخن از گفتار مور هست، یا ایها النمل ادخلوا می گوید و مانند آن، یا به سوره قصص که رسید، سوره دیگه نمل که رسیدیم و قصص که در جریان هدهد دارد که اینی احب تو مالم تو هد به خبرا، اونجا انشاءالله روشن می شود که حیوانات دارای چه درجه از درجات روح مجرد هست، تجردشون دا چه حد است. روایاتی که در کتاب شریف نور الثقلین یاد شده است که منظور از این روح در یسالونک عن روح فرشته است، ملک اعظم است، غالب این روایات را از تفسیر شریف کنز الدقایق روزهای اولی نقل کردیم. اونچه را که در تفسیر کنز الدقایق آمده ظاهرا بیش از اون مقدار است که در تفسیر شریف نور الثقلین است. اونجا روایات چهار طایفه بود که بحثش گذشت. تقسیم روایات به طوائف اربع در اون اوائل ورود بحث گذشته. اما درباره قرآن گاهی گفته می شود وقتی وجود مبارک ولی عصر بیاید قرآن جدید می آورد. قرآن جدید یعنی همین را معنایی می کند که تاکنون بشر نمی فهمید یا درست زد فهمش نبود، و پیاده می کند به طوری که مردم خیال بکنند دین جدید است. وگرنه حضرت تشریف بیارن همین قرآن است بدون کم و کاست. برای اینکه 13 معصوم گذشته مردم را به همین قرآن ارجاع دادن، به همین قرآن استدلال کردن و به همین قرآن بسنده کردن. ممکن نیست حضرت قرآن جدایی داشته باشه. و وجود بارکه است تعمیر معانی قرآن در اختیار داشته، نه الفاظ قرآن، که الفاظ قرآن معاذالله کم و زیاد شده باشه. اما اینکه قرآن چرا مبین میخواهد، اینم بحثش قبلا گذشت. قرآن کریم را ذات اقدس اله به عنوان نور و کتاب الهی معرفی کرد. فمجد جا کن من الله نور و کتاب مبین، که این با بحث فعلی ما یعنی آیه 86 و 87 مناسب است. هم بلئن شئنا هم بلئن اجتمعت الجن والانس على ان یأتوا. قرآن کریم را ذات اقدس الله به عنوان نور الهی معرفی کرد و اون قد جا من الله نور و به کتاب مبین. چون این نور است معجزه بودن خودش را خودش ثابت می کند، یعنی دلیل است بر این که این کتاب لا یعادل هوشه. پس این کتاب دلالت دارد که خود این کتاب معجزه است. فهو یدل علی نفسه انه معجزه. این مطلب اول که هیچ دوری هم در کار نباشه. وقتی معجزه شد چند تا لازم دارد که همه این لوازم حجت است. لازم اول این است که مبدع فاعلی او خداست، چون معجزه یعنی کاری انجام بگیرد که از بشر ساخته نیست. کاری که از بشر ساخته نباشد کار خداست. اینم مطلب دوم که اولین لازم از لوازم اعجاز است. مطلب سوم آن است که آورنده این میشه پیغمبر، برای اینکه کسی که کتاب الهی و نامی الهی دست اوست او رسالت دارد، پیام آورده است، این پیام را او به ما میرساند، او میشه رسول. پس القرآن یدل به نفسه علی انه معجزه اولا ولا ان مبدا الفاعلی هو الله سبحانه و تعالی ثانیا ولا ان مبدا القابلی هو الرسول صلی الله علیه و سلم ثالثا. برای اینکه اون کسی که پیام الهی را می آورد میشه پیامبر. اما همین کتاب چون معجزه است حجت بالغه الهی است، معصوم از خطا است و سخنش حجت است. این مطلب چهارم. همین کتاب با دلالت شفاف و روشن قول پیغمبر را حجت می داند. می فهمد ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. در سوره مبارکه 8 به صورت شفاف می فرماید هرچه پیامبر فرمود حجت است. این پنجمین مطلب. پیامبرم به صورت شفاف به طور بیان و رشد که هم شیعه نقل کرد هم سنی نقل کرد، فرمود اینی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله به اعتراضی، همتایی اعتراض علیه السلام با قرآن، همسانی اعتراض علیه السلام با قرآن، حجیت اهل بیت، عصمت اهل بیت، مرجعیت دینی اهل بیت به صورت شفاف در مطلب ششم ثابت شده بلا دوره، بدون اینکه ما از روایات کمک بگیریم، بدون اینکه از حدیث قدیر و منزله و طیر مشری و حدیث یوم الدار و سایر احادیث مدد بگیریم، خود قرآن که معجزه الهی است به کلام الهی است بلا واسطتن حجیت قول اهل بیت ثابت میکنه. این میشه شفاف. حالا از اون بعد روایات اهل بیت که خود اهل بیت همتای قرآنن میشه مبین و مفصل. مطلب هفتم این است که خب اگر این نور است چرا مبین میخواهد؟ تو بحثهای اولیه گذشت که انسان یه نور شمع میبینه، خب آثارش مشخص است، اما یک نوری میبیند که صدها خاصیت تو این نور هست. الان نور این ستاره ها هر کدام یک خصوصیت دارن، نور شمسی ویژگی دارد، انوار دیگر ویژگی دارن، با اینکه اینا مادی هند و طبیعی هند، نور فرا طبیعی را ذات اقدس الله به عنوان قول صغیر معرفی کرد. فبود خیال نکنید این کتاب بدون درس حل میشه، با درس مشکل حل میشه چه رسد بی درس. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یک کتاب عمیق عریق عنیق علمی است. خب اینه که نمیشه بدون درس دادن بخونه، که مبین میخواد، مدرس میخواد. اولین مدرس خود وجود مبارک پیغمبر است و اهل بیت که انا انزلناه الیک الکتاب و تبین للناس ما نزل الیه. اگر یک کتاب عادی بود ممکن بود آدم با مطالعه حل کنه، اما این کتاب های معمولی مثل رسائل و مکاسب و اسفار اینا چندین سال استاد میخواد، در حالی که اینا اگر یک قول ثقیلی درش نزد به برکت همون معارف هست. و حالی که خدای سبحان رامون یک کتاب عمیق علمی من فرستادم، این بدون استاد حل نمیشه. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. تو بحثا قبل ملاحظه فرمودید ثقیل به معنای سخت نیست، به معنای وزین است. همین معنای وزین چون دلپذیر است، فطرت پذیر است، با هویت ما هماهنگ است، آسان است. اون روز چهار مطلب، چهار مطلب یعنی چهار مطلب گفته شد. اینکه ثقیل است، یکی اینکه یسیر است یعنی سهل. اینجا جزء این دو جزء اوصاف ثبوتی قرآن است. یکی اینکه سخت نیست، یکی اینکه سست نیست. این جزء اوصاف سلبی قرآن است. ثقیل است یعنی عمیق علمی است اما سخت نیست. لقد یسرنا القرآن ذکر، دلپذیر است، خوشنواز است، مطابق با فطرت است، حرف بیگانه نمیزند، چیزی میگوید که دل میپذیرد. چون این چنین است لقد یسرنا القرآن للذکر، پس تیسیر است و آسان کردن است نه سست کردن. ثقیل است و وزین است و عریق است و عمیق است و عمیق است و علمی است اما سخت نیست. یک کتاب علمی استاد میخواد. ما الان غالبا در خیلی از موارد میبینید بالاخره آدم یک گوشه را حل میکنه، بسیار از مشغولات میمونه. یه همچه کتابیه، خب استاد میخواد. فرمود ان لقد انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم. تو باید تبیین کنی و به برکت خود این قرآن که بین الرشد هست و به صورت شفاف و بدون دو اهل بیت علیهم السلام را همتای قرآن قرآن داد، این هم میشه مبین. این نعمت رحمت الهی است و نصیب هر کس نمیشه بعد فهمد الا رحمتا من ربکه، که نصیب تو شد. ولی خیلی مواظب باش، اینا توطئه نظامی کردن و نشدن. چند سال شما رو تو شعب ابی طالب گرفتاره، تحریم اقتصادی کردن اثر نکردن، تبعیدتون کردن، وادارتون کردن مهاجرت بکنید یا وادارتون میکند یه عده به حبشه برید، یه عده به مدینه برید، یه عده به جاه دیگه برید. این کارا رو کردن و میکنن، اینا مهم نیست. اما اینها در ضمن این کارها برای اینکه به اون هدف دسترسی پیدا کنن تمام تلاش و کوشش اینه که از توی پیغمبر یه فتوا بگیرم، که این در همون آیات قبلی گذشت. فرمود و این کادو لیفترونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره. فرمود مواظب باش. حالا اونا خطرای علنیست، فهمیدنیست، اما اینا گاهی با تهدید، گاهی با تطمیع، گاهی با فشار، گاهی با نرمش، گاهی با فشار، گاهی با کوشش، گاهی با فشار میخوان چیزی ازت بگیرن. این کار رو نکن، اگر کردی ازن لعزقنا که زعف الحیاته و زعف الممات. این تو آیات قبل بود. الان اینجا میفرماد تو یادت هست که یه بچه یتیم بودی و یادت هست که چیزی نداشتی و یادت هست که ما به تو چیزی دادیم که احدی نمیتواند مثلون بیاره. اگر خدای دا کرده بیراه بری همه رزت میگیری. این تهدید. اما اینکه علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که زالن فهدا و اونا که بخواست خدا در سوره خاص خودش میخونیم. لکن در پایان سوره مبارکه شورا فرمود آیه 52 و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. تو اینا رو نمیدونستی؟ تو چه میدونستی؟ ما قدم به قدم آدرس دادیم، بیان کردیم، گفتیم مثلا در سوره مبارکه قصص فلازم فرمایید چجور ذات اقدس الا قدم به قدم آدرس میده. یه بار دیگه هم همین حرف را گذشت، سوره مبارکه قصص آیه 44 به بعد ببینید، و ما کنت به جانب الغربیه از غزینا الى موسی الامر. تو در جانب غربی قسمت غرب اون سلسله جبال نبودی که موسی چه دید، ما بو چه نشون دادیم، بین ما و موسی چه گذشت. و ما کنت من الشاهدین، ولی ما تمام اونها رو داریم بر تو شرح میدیم. ولکن نا انشأنا قرونا فتطاول علیهم العمر. یکی و ما کنت ثاویان فی اهل مدین. تو جریان مدین نبودی که با شعیب چه کردن، شعیب با اونها چه کرد، کم فروشیشون چی بود، در دروازه ها را بستن. تو در اون منطقه نبودی، ولی تمام جریان را یکی پس از دیگری ما برات شرح میدیم. و ما کنت به جانب تور ازنادینا. تو در قسمت مناجات و اون اربعین کلمی نبودی که در کوه تور چه گذشت، ولی تمام جزئیات رو ما برات شرح میدیم. خب این رو کی میتونه بگه؟ ما کنت لدیهم از یلغون اقلامهم ایهم یک فرو مریمه. تو در جریان کفارت مریم نبودی، ادی داوطلب بودن، پیشنهاد میدادن که کفارت مریم سلام الله علیها رو به عهده بگیرن تا قرعه به نام زکریا افتاد و کفلها زکریا. تو در اون صحنه نبودی. و ما کنت لدیهم از یلغون اقلامهم ایهم یک فرو مریم. ولی قصه از این قبیل. این رو پیغمبر معاذ الله از خودش میگه، این رو پیغمبر حرفا رو از خودش در آورده، به خدا اسناد داده. این حرفی است که انسان عاقل بگه. خدا فرمود این حرفا رو ما بهت دادیم، تو چی میدونی این حرفا چیه؟ دیر به جنبی ازت میگیریم، اینا رو ما به تو دادیم دیگه. خدا اینا کرده اگر این امانت ها رو حفظ نکنی، این توطئه های اینها را نشناسی، اگر خواستن از یه فتوای بگیرن گرفتن، اگر خواستن آیه رو کم کنی زیاد کنی جابجا کنی به میل خود معنا کنی به میل اونها معنا کنی، لئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، اون که دادیم ازت میگیری. در پایان سوره مبارک شورا فرمود به این که و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. تو چه میدونی این حرفا چیه؟ کی میدونه اسرار غیبی چیه؟ فسا اعجاز قرآن تو این بخش هاست، گوشه ای از اعجاز قرآن مربوط به فصاحت و بلاغته. اینی که مرحوم شیخ مفید یا بعضی ها گفتن به این که خیلی عبارت های قرآن عرشی نیست و اگر تا کنون نیاوردن روی صرف است، یعنی صرف است، خدای سبحان دلها را منصرف کرده است از آوردن، یه سخن ناسوابی است. صرفه کجا بود؟ بخش مهم اعجاز قرآن را همین آدرس هاست. فلون صحنه نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی، تور نبودی، غربی نبودی، مدین نبودی، لده. ما گفتیم به تو صرفه چیه؟ حالا جن اس جمع بشن مگه میدونن خبر بدن؟ به صورت زرس قاطع کسی بگوید تیر مسابقه دادن اقلامشون رو آب نیامده، فقط قلم اون تیر و قلم وجود اون بارک زکریا روی آب آمده، او شده که کفیل مریم، مریم هر وقت قضا میخواست قضای غیبی پیش اومد، شفاف دارد خبرهای غیبی رو یکی پس از دیگری ذکر میکنه. این صرفه یعنی چی؟ اعجاز قرآن تو این بخش هاست، اعجاز مهم قرآن تو این بخش هاست. خب پس در آیه 52 سوره شورا فرمود ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. تو چی میدونی این حرفا چیه؟ ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا حالا اینا رو که تو یاد گرفتی از این به بعد و انکر تحت علی صراط الی صراط مستقیم، از این طرف دیگه از این بعد هادی مردمی، مبین مردمی، حجت بالغ الهی هستی، اسمت کبرای الهی هستی، از این بعد هر ما به تو دادیم. اگر خدا اینا کرده دیر به جنبی و لئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، همون طوری که حدوثاً از هیچ کس بر نمی آمد که هم چه کاری بکنه، بقاهنم که ازت گرفتیم از هیچ کس بر نمی آید که از تو دفاع کنه. ثم لا تجدو لکه بهی علینا وکیلن، که اینم نکره در سیاق نفی است، وکیلن من الجن و الانس، همون طوری که کسی نمیتونه مثل قرآن بیاره، اگر خدا نکرده ما این علوم قرآن را ازت بگیریم هیچ کسی نمیتونه از تو دفاع کنه، هیچ کسی نمیتونه مثل چیکار بکنه، یعنی در برابر ما بیسته، اینکه شدنی نیست. بگه خب حالا اون نشد ما جبران میکنیم، اینم شدنی نیست. در برابر ذات اقدس راه و القاهر فوق عباده لله یروز سماوات و الارض، قبلن هم گذشت به این که در برابر خدا ایستادن نه اینکه فرضه امر محال باشد، فرضیست ما. یه وقت اسم میگیم که ما در برابر فرعون ارتش جرار نمیتوانیم مقاومت کنیم، برای اینکه اونا خیلی قویان ما ضعیف هستیم، ولی خب فرض مقاومت تصبر رو انسان 2 ساعت میجنگه بعد کشته میشه. اما در قرآن فرمود هیچ چیزی در عالم نیست مگر اینکه خود او سپاه و ستاد خداست. و ما یعلم جنود ربک الا هو، یک لله جنود السماوات و الارض 2. حالا اگر صدر و ساقه عالم سپاه الهی هستند، سرباز حقند و به دستور او کار میکنند و بدون اجازه اصلا کار نمیکنند، فرض ندارد که در برابر او بیستند. نه که فرض محال است، فرضی است محال. فهمون چیکار میتونی بکنی؟ اینا بخوان در برابر من بیستند که فرض است محال، بخوان جبران بکنند مثل این قرآن، این بروم قرآنی که ازت گرفتیم، اونا مشابه بیارن، لعین اجتماعت الجن و الانس الان یعتون مثل از قرآن دایتون مثلی، پس بنابراین سم لا تجدو لکه بهی علینا وکیلا برمان سالبی کلی، یعنی نکره در سیاق نهف، احدی نمیتواند جبران بکنه. خب ولئن شئنا، این لام لام قسم است دیگر، لنذهبن یعنی اقسم بالله، لئن یعنی اقسم، لن اگر خدا اینا کرده اینها توانستن از تو فتوا بگیرن، اینه اینکه همه ما در مرز خطریم، همینه. حالا از ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اونو که حضرت درست نمیشناختن سعی میکردن یه حرفی از حضرت بگیرن که مطابق میل اونا باشه، اما ما در معرض آسیبیم، ما که در کسوت دینیم، دلشون بخواد برابر اینا میل رو سخنرانی کنیم، چیز بنویسیم، فتوا بدیم، نظریه بدیم و مانند اون. اگر خدای ناکرده کجراه رفتیم، این خطر دامنگیر ما میشه. وقتی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماد اگر بیراه بری ازت میگیریم، خب ما هم خدا ناکرده اگه بیراه بدیم به طریق اولا دیگر. ولئن یعنی اقسم که اگر نذهبن بالذی اوحینا الیک، که مناسب با همون آیه 73 تا 75 قبلی، بالذی اوحینا الیک، بعد هیچ راهی هم بر ترمیم نداری، کسی میتواند جلوی ما بیستد که ما نگیریم، نمیتواند ترمیم بکند اون چرا که ما گرفتیم بده. خب این همه نعمتی که ما به تو دادیم برای چی بود؟ اینا الا رحمت، یعنی ندادیم اون نعم الهی را الا رحمت من ربکین، استثناء از محذوف است. ان فضله کان علیک کبیرا، قل به اینا اعلام بکن، قل لئن اجتمعت الانس والجن، حالا یک نفر و دو نفر نیست، الان 7 میلیارد بشر همه جمع بشن، قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون مثله، مخلوق های الهی، اون عرش کرسی هست، اون لوح و قلم هست، اون ملائکه حامل عرش هست، ملائکه مدبرات هست، ملائکه صافات هست، ملائکه زاجرات هست، ملائکه کرام و کاتبین هست، همه اینا هستن. نام اونها را نبرده نه برای اینکه از اونها ساخته است، نه برای اینکه اونها اگه زمین بشن مشکل هست، برای اینکه اونها در صدد نیستن، اونها معصومن. تنها کسی که ممکنه گردن کشی کند همین جن و انسان، اینا مکلفه، وگرنه اونا که عبد خاضی هست. این که نام ملائکه سلام الله علیهم اجمعین را نبرد نه برای آن است که اون میتونن، اونا هم نمیتونن. خود اونها در سوره مبارکه انبیا فرمود لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، اینا اصلا بدون اذن خدا حرف نمیزنن. در این زیارت جامعه که در اوصاف ذوات قدسی اهل بیت علیهم السلام همین جمله آمده، در باره اهل بیت در زیارت جامعه همون تعبیری که خدا در سوره مبارکه انبیا در باره ملائکه داره، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، اینا این چنینه. بعدم تهدید کرد در سوره مبارکه انبیا، فبود اگر فرزن فرشتهی بخواهد تجراب رد نجزین له جهنم، مگه فرشته میتواند بدون اذن خدا کار بکنند؟ منتها فرشته ها چون لا یعصون الله ما امرهم هستند، لا یسبقونهم بالقول و هم به امره یعملونند، معصومند، در صدد گردن کشی نیستند، نام اونها را نبرده. چون که در بخش پایانی سوره مبارک زاریات هم که هدف خلقت را ذکر میکند که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، از فرشته ها نامی نبرده، برای اینکه اینا دارای شریعت هم، اونا که معصومند و مرتب خاضع و خاشع و ساجد و راکع هم. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله، دیگه نفرمود لا یأتون بهی، اگر به ضمیر بسنده میکرد آدم خیال میکرد که قرآن یه مثلی دارد و خدا میفرماید که مثل اون قرآن که مثلی که معهود است مثل او رو بیارید. نه خیر، ای شیء فرسته مثلا للقرآن، این ممکن نیست مقدورتون باشد. لا یأتون بهی نفرمود، لا یأتون بمثلهی ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، یک کسی بخش فصاحت رو به عهده بگیره، یک کسی بخش بلاغت رو به عهده بگیره، یک بخشی علم غیب رو به عهده بگیره، یک بخشی تاریخ قرآن رو به عهده بگیره که بتواند یک کتاب مثل قرآن بیاره، این مستحیل است. فتحصل که این کتاب بدون این که دوری لازم بیاید، بدون اینکه واسی داشته باشد، ما را به اهل بیت علیه السلام ارجاع میدهد که اهل بیت ادل قرآن کریم هست و خودش معجزه است، در لعلا ذاتهی به ذاتهی، چون نور است، نور هو از ظاهر ذاته، این نور لوازمی دارد که 6-7 لازم از لوازم این نور بیان شده. والحمد لله رب العالمین.